قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز هشتمین روز از ماه شعبان و هشتمین شب از این محفل ارزشمند هست. موضوع و عنوان بحث ما راه‌های خداشناسی بود و دلایل و براهین زیادی رو تا دیشب بررسی کردیم که آخرین برهان فرجه بود که دیشب تقدیمتون شد. قبل از ورود در بحث امشب این نکته رو تذکر میدم که ما در شب اول ذکر کردیم که 31 برهان برای خداشناسی مطرح شده که معروف ترین براهین برای خداشناسی است و اینها طبقه بندی شدن. بعضیشون برهانهایی هستند که برای همه قابل دستیابی هستند، بعضی برای گروه متوسط و کسانی که نه آدمهای عادی هستند و نه انسانهایی که اهل تحقیقات وسیع و تعقل زیاد. یه دسته از اونها هم مخصوص انسان‌هایی است که در ابعاد گوناگون اهل تلاش علمی هستند و به قول ما علمایی هستند که علم اونها اقتضا می‌کنه که مسائل رو بر اساس اون علمی که دارن با پیچیدگی بیشتری بهش توجه کنن. حالا در بحث امشب ما انشاءالله میخواییم برهان تمانع را بیان کنیم که در این زمینه 6 بحث خیلی سنگین وجود داره و اگر بنا باشه بخوایم وارد این موضوع به صورت گسترده بشیم 10 شب هم جوابشو نمیده. اما بنامون بر اختصاره، چاره ای نداریم. من سعی میکنم تمام این 6 بحث را در یه دونه بحث خلاصش کنم و انشاءالله تلاش میکنم تا جایی که برام مقدور باشه بحث رو یک بحث قابل فهم برای همه قرار بدیم. سخت واقعا اما چاره نیست. گاهی این نکته را از ما سوال میکنن که آقا چرا همیشه وقتی میخوان برای عموم مردم صحبت کنن فکر میکنن که مردم کشششون ندارن؟ چرا مردم رو دست کم میگیرن و به مردم بها نمیدن که باید دلائلی که برای خداشناسی مخصوصاً میخوان هر روز قوی‌تر از روز قبل باشه؟ یکی از دوستان من، ایشون آدم متدینی روحانیه و تو دانشگاه در نهاد کار میکنه، ایشون میگفت که یه بنده خدای آمد و گفت آقا شما میگید خدا هست، من اگر بگم خدا نیست چی میشه؟ همه اینهایی که تو کلاس بودن اعتراض کردن که چی داری میگی؟ مگه میشه خدا نباشد؟ میگفتن که من گفتم خب حالا فرض کنیم خدا نیست، مشکل چیه؟ چه مشکلی پیش میاد؟ خدا نیست. گفتیدم شروع کردن از گوشه و کنار اعتراض کردن که آقا خدا هست. گفتم خب میگه نمیگید هست، ثابتش کنید. ما میگیم خدا نیست. نباید وحشت کنیم از این که یک کسی بیاد بگه خدا نیست. اگر راست میگید ثابت کنید که هست، تا این بند خدا هم بپذیرن. دلیل قابل قبول اگه دارید بیارید. حالا یه وقت واقعا من و شما به این نتیجه میرسیم که بچه ما میاد به ما میگه که شما میگید خدا هست، من میخوام دلائل شما رو بر خدا بودن چکار کنم؟ بدانم آیا حق داره یا نداره؟ آیا یک جوان حق داره از پدر و مادرش انتظار داشته باشه که شما یه عمر میرید توی این جلسات مذهبی شرکت میکنید، اولین چیزی که باید بهش تکیه کنید اعتقاد به یکتاپرستی و یگانگی خداست؟ چند تا دلیل برای اثبات یکتاپرستی خودتون دارید؟ و اگر بنا شد شما توضیح بخواید براش بدید چی میگید؟ میتونید بگید عیسی به دین خود، موسی به دین خود، تو رو هر تو دلت میخواد خدا رو بشناس، منم یه جوری آخه شناختم. نه، میتونید بهش بگید من و تو رو تو یه قبر نمیگذارم، هر وقت تو اومدی معلوم من تو قبر گذاشته شدی، جواب به هم میدید. یا این که بگو خدا یک تاست و دست از سرم بردار. نه، اینجا جاییه که هر کسی در این سرزمین بی انتها باید برای خودش یه نقشه دقیق راهنما داشته باشه که هم تو آب به دردش بخوره، هم تو خشکی به دردش بخوره، هم تو هوا، و بتونه مسیری رو پیدا کند و به مقصد خودش برسد. اشاره کردم در شب تقریبا سوم یا چهارم بود، گفتم خیلی راه برای خداشناسی هست، اما همش که قابل اعتماد نیست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول تفسیر المیزانشون یه بحث بسیار مفصلی رو دارن راجع به مسئله اهدنا الصراط المستقیم. هی میگم انواع و اقسام مسائل رو درباره راه راست ایشون بیان میکنه. من قبلا هم جایی اشاره کردم به این مسئله. یا این که یک قسمتی از نوشته‌های علامه طباطبایی را در اینجا نیوردن چون مطلب ناقصه، یا این که ایشون از بس مطلب طولانی شده فراموش کرده که باید یک جمع‌بندی اینجا می‌کرده و نتیجه نهایی رو هم می‌گرفتن. در این مقدار شاید حدود 40-50 صفحه تفسیر المیزان ایشون به شکل‌های مختلف راه باز میکنه که اینا همه چی هم به خدا میرسن. بعد باید این جمع‌بندی رو میکرد که هر راهی قابل اعتماد نیست، از هر مسیری که ما نمیتونیم به خدا برسیم، و شاید بعضی از اینایی که یه وقت تند میرن و حتی یک رقاصه، یک خواننده میاد رسماً اعلام میکنه که با موسیقی میشود به خدا رسید، اونم از همین انحراف اشتباهاً پیروی کرده که منم اگه خلاصه طبل و دهلو برداشتم و با آهنگ و موسیقی شروع کردم سبحان الله بگم، سبحان الله منم چه راه خدا پرستیه. اگر من می خوردم، منبرم سوزاندم و به قول قدیمی گفته و می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. می بخور، منبر بسوزان. آیا این مجوزه که اگه من مردم آزاری نکردم، می خوردن، شراب خوردن من، سوزوندن منبر من، قرآن آتش زدن بشه یه چیزی که میتونم جبرانشو بکنم؟ یا این که باید بگیم می مخور، منبر مسوزان، مردم آزاری مکن؟ کدومش درسته؟ اول یه مجوز میده به این که هر کاری دلت میخواد برو بکن، مردم آزاری نکن. یعنی اگر آدم خدا را اذیت کرد طوری نیست، اما مردم را اذیت کرد خیلی بده، که خیلی حرف زشتیه. خدا با صراحت میفرماید اونهایی که خدا و پیغمبر را اذیت کنند عذاب علیم یا عذاب عظیم براشون هست. بله؟ و من هم الذین یؤذون النبی، ایذای به پیغمبره، پیغمبری که میفرماید من آزا فاطمه فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، ما بگیم طوری نیست، برو مجوز داده شاعر در خانه فاطمه زهرا رو آتیش بزن اما مردم آزاری نکن. نه، اجازه نمیده. یا این که اگه چنین باشه صوفی هم چکا میکنه؟ میگه آقا منم به خدا رسیدم، ولذا شروع میکنه هوهو کردن. آیا واقعا این که آدم با کلماتی بیاد اعلام بکنه که در کنار خدا ما خدای دیگری رو قبول داریم و شریک برای خدا قرار بده، ما میتونیم بپذیریم یا عقل به ما میگه اجازه نداریم؟ اینه که ما در طول این چند شب علارغم میل ظاهری خودمون که شاید دلمون میخواد چند تا داستان بگیم، شعر بخونیم، مطلبی درباره موضوعاتی مثل قصاوت و نمیدونم عدالت و انسان و این چیزا بگیم، اومدیم تمام فشار رو آوردیم روی این که 10 تا دونه بحث سنگین علمی رو مطرح کنیم که باورمون بیاد آقا اسلام اونقدر قوی است در استدلالهاش که اگر یه آدمی با تمام علومی که بشریت داره بهش دسترسی پیدا کرده بخواد بیاد و درباره اسلام چیز به دست بیاره، ما میتونیم راحت باش بحث کنیم، هیچ اشکالی هم نداره. البته قبول دارم اون جایی که خود افراد نمیتونن جواب کسی رو بدن نباید جواب بدن، هر کسی برای کاری ساخته شده. میگه کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. کارو بدید دست اهلش و از اظهار نظرهای جاهلانه پرهیز کنید، وقت ببینید که جامعه چطور اصلاح میشه. خب وقتی من با این دوست عزیزمون صحبت میکردم، ایشون گفت آقا الان تو جوانان ما و نسل جوان این مسئله هست، یه عده دارن جذب میشن به پوچگرایی. آقا چی میگه خدا هست؟ اگه خدا بود وقتی ما میگفتیم تشنمونه رودخانه رو پر از آب میکرد، اگه میگفتیم گرسنمونه از آسمان به جایی که عرض کنم گرد و خاک بیاد نان میاند. آیا واقعا ما باید بپذیریم که یه جوان بیاد بگه آقا من نمیدونم خدا رو چجور باید بپرستم، چجور باور میکنم که خدا هست؟ اگر یه جوانی آمد از من سوال کرد که برهان تمام یعنی چه، من بگم آقا ببخشید چون تالا تو هیچ مجلسی با هیچ گروه از مسلمان ها جرأت نکردم درباره این برهان صحبت کنم، خودم هم چیزی نمیدونم. خب آیا دانستنش بهتر از ندانستنش نیست؟ اونی که اهل فنه میگه دنیا دیده بهتر از ندیده. اصفهانی گفته دنیا ندیده بهتر از دنیا دیده. نه، این که شما گاهی میشنوید هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در همه یک کوچه ایم. چرا در همه یک کوچه موندی؟ بله؟ تا دیدی بنبسته در نقب بگیر میبینی یک خیابون بزرگ سر راهته. خب راه خیابون رو بگیر برو، بگی مجبوری تو بنبست همینطور وایسی او بگی بیشتر از این من سرم نمیشه. چطور شد وقتی که به بنبست مالی میرسی هزار تا فکر میکنی که چجور میشه پول در رو برد؟ قبولم به فکر کن چجور میشه از این گره نجات پیدا کرد. وقت ده ها راه براتون باز میشه. این که عرض کردم، حالا شاید ما در بحث فردا شبمون اشاره کنیم آدرس هایی رو بدیم که اگه دوستان خواستن علاقه داشتن برن خودشون بیشتر تحقیق بکنن بتونن. اما حالا فشرده بحث برهان تمانع رو من تقدیمتون میکنم. آیاتی که در مرحله اول میخونیم سوره مبارکه اسراء آیات 41 تا 44. در آغاز این آیات خدا میفرماید ولقد صرفنا فی القرآن فی هذا القرآن لیذکروا. در یه جای دیگه میفرماید ولقد صرفنا فی القرآن من کل مثل. ما اینا رو که میگیم تو قرآن یک نتیجه میخوایم بگیم برای که مردم متوجه بشن. پس مقصد خدا از مثالهایی که میزنه اینه که مردم آگاه بشن، روحیه آگاهی پیدا کنن. خب الان مردم چیکار میکنن؟ و ما یزیدهم الا نفورا. هرچه خدا بیشتر براشون مثال میزنه و بهشون نشون میده که اگه گند کاری کردید، اگه چج رفتید، اگه گردن کلوفتی کردید، اگه قلدری کردید، ما چنین و چنان میکنیم، عذاب داریم، شکنجه داریم، رهادون میکنیم، ضرر میکنیم، فایده ای ندارد. انگار اینا هرچه بیشتر خدا بهشون کمک میکنه که راه رو پیدا کنن بیراهه بیشتر میخوان برن، نفرتشون از خدا بیشتر میشه. چرا؟ چون در صدره پیدا کردن راه نیست. مثل یه آدم معتادی میمونه که اطرافی ها وقتی بهش میرسن میگن آقا جان سیگار نکش، میگه که شما گیری سفید شدید به من ها، این همه آدم داره حشیش و هروئین میکشه شما به اون نمیرید بگید، به من اومدی میگی که سیگار نکش، دیگه با من حرف نزن، از تو بدم میاد. عزیز دلم این که من دارم برات میگم برای اینکه فلانی هم از سیگار شروع کرد هری روز مرد، اعلامیه شما میخوای بیارم نشونت بدم؟ از سیگار شروع کرد بعد به مشروب کشیده شد به قرص نمیدونم روانگردان و بعدش هم مرد. میگه خب اون مرد که مرد، من که حالا نمردم، به شما هم مربوط نیست. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اگه فردا اومد بره دیدی آقا از اون ور خیابون داره میاد چیکار میکنه؟ میاد از این ور خیابون میره، مبادا یه وقت دوباره بهش برسه بگه سیگار نکش. چرا؟ چون این آدم در صدد این که باور کند دود سیگار براش ضرر داره نیست. از وزوان در میگشتی. تو دانشگاه وزوان یه سخنرانی من داشتم با راننده آژانس در میگشتیم، دیدم این هیچی نمیگه، رفتنه هم تو سکوت مطلق بود، هیچی نمیگه. اونجا من یه سخنرانی کردم در رابطه با این که عشق خرافه است یا حقیقته. یه بحث خیلی جالب مهمی بود در عرض کنم که دانشگاه وزمان موقعی که داشتم از صحبت گرمشونم نشسته بود. در اونجا من یک جمله گفتم، با گفتن همیشه انسان به بداهت همه چیز نمیرسه. از طریق مادیات آدم باید شروع بکنه، آرام آرام خدا میبردش رو به معنویات برسونه. و زندگی دنیا و مادی مقدمه زندگی معنویه. ما با همین ابزارمون دست و چشم و گوش و با همین غذاهامون با همین پولامون باید مقدمه آخر عاقبت به خیلی خودمون رو فراهم کنیم. پول وقتی در راه خدا صرف شد میشه با ارزش، مقام وقتی در راه خدا ازش استفاده شد میشه با ارزش. یه مقدار توضیح داد. برگشتن یک دو سه کیلومتر سکوت مطلق کرده بود، هیچی نمیشه. منم تعمدن گفتم بذار تو عالم خودش باشی چیکارش داری؟ یه در اومد گفت که اجا گفتم من، گفت که از من سوال نمی کنی چرا اینقدر سکوت کردی؟ گفتم نه باورش نمیاد که اینطوری جوابش بدم. گفت چرا؟ گفتم برای که یا واقعا سوال من بجاست یا بیجاست. اگه بیجا باشه آرامش تو هم بر هم میزنم، رانندگی دیگه نمیتونی بکن، اوقات ضعف کنم برای چی؟ و اگر بجاست، به جایی که من سوال کنم چرا تو سوال نمی کنی؟ چون اگر تو سوال کردی معلومه که میخواهی، اما من که سوال کنم مجبوری جواب بدی. گفت که با شما خوندم میشه جر رو بحث کرد، حد شادم بگه جر تو آسلی روی چیز هست. گفتم حالا سوال داری بپرس. گفت آقا شما این جمله‌ای که گفتید که آدم از طریق مادیات باید به معنویات برسه و تا خودش نخواد نمیتونه عمل بشود راست گفتی. بعد شروع کرد صحبت کردن مفصل اشاره میکنم. گفت آقا من تو هر فرقه ای که شما تصورشم نمی کنید وارد شد. جوان بودم و هر کاری که به نظرم می آمد که یه جوری بتونه منو از این خلایی که دارم نجاتم بده استفاده کردم. مشروب خوردم، قماربازی کردم، گناه کردم، فساد کردم. یه روز رسیدم به یه جایی که دیدم دیگه هیچ کار نکرده من ندارم. با خودم نشستم فکر کردم، یه ورق برداشتم با یه خودکار نوشتم حالا من چی هستم. دیدم هیچی نمیتونم از خوبی برای خودم تصور کنم. رفتم تو فکر که کارهایی که من کردم چه ضررهایی به خودم و اطرافیام زده. اونقدر برای خودم خجالت آور بود وقتی نشستم فکر کردم دیدم که من به همسرم، به خانوادم، به پدرم، به مادرم، به آبروی فامیلم، به همه اینا بد کردم. شأن من این بوده که برم زندان بیفتم؟ نه. شأن من بوده که این همه افتضاح و آبروریزی پیدا بشه؟ نه. هی به خودم فکر کردم. یه وقت تصمیم گرفتم به هر قیمتی تمام شده من باید ترک کنم. باید ترک کنم. حالا قبلش همه میگفتن بیا ببینیم ترکت بدیم، قبول نمیکردم، مسخرش میکردم. حالا تصمیم خودم گرفتم، بلند شدم رفتم خودم رو معرفی کردم. گفتم آقا هر کاری که میدونید در ترک من مؤثره انجام بدید، ولو بمیرم طوری. گفتن راستی راستی میخوای ترک کنی؟ گفتن بله. تصمیمم رو گرفتم، شروع کردم. گفت با همین اراده افرادی بودن یک سال بود تو مرکز رفت آمد میکردن نتونسته بودن ترک کنن، من یک ماه و نیم یعنی 45 روزه به طوری ترک کردم که وقتی آمدم بیرون همه مفروض شده بودن که این چطور ترک کرد. یه آدمی که کنار خیابون افتاده بود سیگار نمیتونستم لای انگوشتم نگه دارم. معذرت میخوام، لباسم اگه کثیف و نجس میشد نمیتونستم خودم رو جمع کنم. کار به جایی رسید که اومدم بیرون و گفتم باید برم دنبال یک کسب و کار، بیا آبرومند. هرچی رفقا آمدن تلفن زدن خبردارم کردن فلانجا برنامه داریم بیا، گفتن دیگه من اون کسی که شما دیده بودید نیستم. راهم را پیدا کرده ام. دقت کنید چی میخوام بگم؟ راهم را پیدا کردم، دلیلی نداره برگردم. گفت الان 2.5 سال رفتم تو آژانس این ماشین رو از یه بنده خدایی بهم دادن، باش کار میکنم، یه مبلغی به اون میدم، یه مبلغ خودم برمیدارم. اون موقع که قبل از این مسائل بود درآمد خیلی زیاد داشتم، اما حالا به حداقل درآمد دارم، زندگی میکنم، اما عزت دارم، سرمو میگیرم بالا، میگم دسترنجمو دارم باش پول در میارم، زندگیمو دارم با خودم خرج رو تامین میکنم و اداره میکنم. لذتی که الان دارم میبرم تو تمام عمرم من نبودم. و ببینی یه آدمی که خودش تصمیم گرفته برگردن، رسمن میگه حالا دارم معنای زندگی را میفهمم، میفهمم که اون زندگی زندگی نبود. من میخوام بگم در بحث خداشناسی آدم اول باید برسه به اینجا که میخواد خدا را بشناسه یا نه. اگه نمیخواد، بله، این همونه که سری که درد میکنه دستمالش نبن، برو هر کار دلت میخواد بود، همون زندگی که داری برو ببین آیا به جای میرسی یا نه. حالا قرآن تمامه، خدا میفرمید ما اون چه در قرآن مثل زده این برای اینه که مردم از خواب بیدار بشن، اما بسیار از مردمی که هر چه ما ضرب المثل براشون میاریم نه تنها درس نمیگیرن بلکه نفرتشون هم زیاد میشه. و ما یزیدهم الا نفورا. مثل قضیه چیه؟ مثل اینه که میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن برای همه است، اما ظالم ضرر میکنه که نفع نمیکنه. گفته بود آبا تو رو به خدا قسم بیاد این کارخونه رو از بالا سر قبر برشید بریم. گفته بودن چرا؟ تو خواب اومده. گفته بودن چرا؟ گفته بود برای که این به ما که خدمت نمی کنه هیچی، از دیشب تا به هر یه آیه که می خونه از ما سوال می کنن به این آیه عمل کردیم یا نه. یه گرد داد تو سر وقت چرا عمل نکردیم، برشید برید راحت بکنید. دنبالش رو دقت کنید. قل لو کان معه آلهة كما يقولون اذن لابتغوا الى ذی العرش سبیلا. به مردم بگو اگر همونطوری که اونا میگن با خدای یکتا خدای دیگری هم بود، اونا هم دست آستین بالا میکردن به هر قیمتی تموم شده بقیه خداها را از رده خارج کنن، خودشون بشن خدای بزرگی که اون بالا 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 ها نشسته. تو دنیای مادی اگر یه ذره میدون باز بشه هر کدوم از کشورها چی میخوان؟ میخوان که حاکمه همه دنیا بشن. خدا بکیو حضرت عباسی اگر احساس بکنه، حتی ایران، حتی ایران احساس بکنه که میتونه چکا کنه، با یه مقدار جنب و جوش و یه مقدار کمی خسارت کشور سمت راستش هم بگیره، کشور سمت چپش هم بگیره، اون وری هم بگیره میره جلو. آقای اسکندر مقدونی رفت 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 تا جایی که 2/3 دنیا را گرفت، بازم سیر نمیشد. یه وقتی که دیگه خلاص شد آخر خطه، وقتی دید دیگه کار تمامه ولی هنوز خیلی جا دیگه مونده، گفت دستمو بذارید بیرون تابوت وقتی مرده. گفتن چه حرفی میزنی؟ یعنی که گفت بعد میفهمی تابوتو که داشتن میبردن دستش انداختن بیرون. مردم رفتن تو فکرها، میخواد بگه که آی دنیا، آی مردم، من با تمام کشورگشایی هایی که کردم دست خالی دارم میرم، بی خود این همه خون برای هیچی نریزی. در طول تاریخ ما داشتیم کسانی را مثل تیمور لنگ، مثل چنگیز خان مغول، مثل هیتلر، مثل حجاج که خدا میدونه چقدر خون ریختن. کو خبری ازشون هست؟ خلاص شد رفت. پس چکا کنی؟ اگر یه ذره نیزون بدن این بفهمی که میتونه بعد بر میشم قلبه کنه، خب میره دنبالش. خدا میفرماید اگر اینا همونطوری که خودشون میگن باورشون اومده که خداهای دیگری هم هست، خب اونا هم تلاش میکنن خدای خدایان بشن. از چرا ما هیچ جنگی نمیبینیم؟ سبحانه و تعالی اما یقولون علواً کبیرا. خیلی خدا منزه‌تره، خاکتر از این حرفایی که اینا میزنن و فراتر از این افکار زشتی که مردم تو ذهن خودشون داره. اینا واقعیت نداره، اینا برتر نیستن. فکرهای پوشالیه بری زیر شوش اچکا کنی. حالا خدا میخواد خودشو معرفی کنه. اول میاد منطق دشمن رو صف میکوبه که این فکرهایی که شما دارید و خدا را براش شریک قائل میشید بریزید دور. حالا خدا رو میخواید بشناسید، یه راهه تو سب به له و سماوات و سب، تمام آسمانها تسبیح خدا رو میگن، بل عرض زمین تسبیح خدا رو میگن و من فیهن، تمام موجودات عاقلی که در بین آسمان و زمین دارن تسبیح خدا رو میگن. بعد میفرموید و ام من شیئن الا یسبح بحمده، تمام موجودات عالم دارن تسبیح خدا رو میگن. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیتونید تسبیح گفتن اونها را بشناسید و بفهمید و درک کنید. انه کان حلیما غفورا، خدا هم مهربانه هم آمرزنده است. میبخشید. شما برگردید عوض بشید ببینید خدا چجور قبولتون میکنه. یعنی چه؟ چی میخواد در اینجا اصرار داره به مردم تسلیم بکنه؟ خدا میخواد بفرماید موجودات عالم همشون تسبیح‌گوی خدا هستند، برای شما صدای اونها رو نمیشنوید. ما داشتیم به خدا در بین مردم عادی داشتیم، تو همین مدرسه نیماور اصفهان داشتیم کسانی رو که وقتی میگفتن صبوح و قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، گویی که تمام در و دیوار مدرسه با اونها هماهنگ گفت صبوح و قدوس. خدا میفرماید یسبحن الجبال مع داوود، کوه ما داوود تسبیح میگن. موجودات عالم همشون دارن خدا را میپرستن، شما نمیتونید درکش کنید. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چشمانتون رو باز کنید، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی آن بینی. شما که همش محدود شدید یه پوسته کوچک، دنیا رو دارید از زاویه چشم خودتون و شکم و شهوت و دنیا میبینید، خب البته نمیتونید فراتر از این دنیا رو ببینید. من یه وقت یه مثالی زدم، گفتم در تشریح نهی که بخوام مثال باشه که شاید با عقلم مشکلاتی پیدا میکنید مثال، ولی گفتم یه آدمی با چشم معمولی میخواد چیزی رو ببینه، چند متر مگه چشم آدم دید داره؟ خیلی که چشمش سالم باشه و خوب و عالی ببینه 100 متری رو میتونه انشالله ببینه، ولی به شرط که و موانعی به وجود نیاره. خیلی که آدم خوب باشه یه مقداری که دید آدم کم میشه عینک میذاره. عینک کار چیه؟ دید رو برگردونه سر جای قبلیش، هی این دید رو با عینک تقویت میکنه، میبینه نه بازم بیشتر میخواد ببینه، نمیتونه، میاد میکروسکوپ درست میکنه، صد برابرش میکنه، میخواد دوردست رو ببینه 1000 برابرش میکنه، میخواد بازم بالاتر رو ببینه 10000 برابرش میکنه، تا جایی که وقتی میخواد یه ستاره بسیار دور را رصد کنه میره یه تلسکوپی میسازه که عدسیش حدود 100 متر قطر داشته باشد و با اون نگاه میکنه به آسمان و دورترین ستاره رو میبینه. این همین جا نشسته اما داره اونا میبیندش. بعضی از مردم جلو پاشونن در بحث خداشناسی نمیتونن ببینن، هنوز باور نکرده که هست، خودش هست. آدم های پوستگرا چی میگن؟ میگن آقا اصلا چیزی وجود ندارد، خود منم نیستم. کشیده بزن تو گوشش بگو حالا بس یه داره داد میزنه آخ، پس هستی. اون چتی که چشمشو باز کرد و دلیلهای روشن برای خداشناسی خودش پیدا کرد، این هنر کرده. پس در آخر چی میفرموید؟ میفرموید اینو باور کنید که خداوند در برابر این جهل و نادانی و کوتاه بینی بندگانش هم حلیم و بردباره، هم میبخشه. خیلی ها نادیده میگیرد. چرا؟ چون بشر غیر از این مقدار کار دیگه ازش برمیدونه. در مقابل یه بچه وقتی توی یه جلسه یه هیچ شیطونی میکنه چکا میکنن اطرافی ها؟ هی حوصله میکنن میگیرن بزنندش؟ میگن خب بچه از سری شیطونی کارش کنی؟ نمیان بگیرن بچه رو دوست کشیده تو گوشش بزنن چرا شیطونی کردی؟ طبع بچه شیطونی. خدا میفرماید ما بندگان رو خودمون خلق کردیم، میدونیم که بشر بالاخره یه جایی یه جوری به ما وصل میشه که درست هست. اونم وقتی که از ته اعماق وجودش میگه خدایا من تو را میخواهم، غیر تو برای من هیچ چیزی اهمیت نداره. حالا در اینجا خیلی بحث گستردگیه عجیبی پیدا میکنه. من فقط میخواستم اشاره بکنم، عرض کردم که 5 یا 6 بحث مفصل داریم که همه شون این برهان تمانوت شو میکنه دور میزنه. خدا میفرماید به مردم برو بگو لو کانتیه ما آلحتون الله حسدتا. خیلی ساده، یعنی اگر خدا بیش از یک تایی درش تصور شد لازمش این میشه که هر خدایی یا قدرتش مساویه با قدرت خدایان دیگه باشه یا کمتر باشد یا بیشتر. از این سوال که دیگه خارج نیست. اگه مساوی باشن بله همه شون به درد خدایی میخورن. حتی تو یه خدا رو میپرستی و همه خدایان رو نمیپرستی. و اگر بنا باشه قدرتش کمتره، اونی که قدرتش بیشتره به خدایی نزدیکه. و اگه قدرت بالاتر دارد یه پس قدرت پایین‌تری تصور نمیشه. اگه دو خدا مساوی با هم باشن در همه امتیازها، خب اینا باید تقسیم قدرت بکنن. تقسیم که کردن چه چیزی برای بشر باقی میمونه؟ این بشر میمونه وسط اینا، یکی میگه شب باشه، یکی میگه روز باشه، یکی میگه بارون بیاد، یکی میگه نیاد، یکی میگه آفتاب باشه، یکی میگه نباشد. دائم در تنازع هست و هیچ وقت هم به توافق نمیرسه. برهان تمانو یعنی پس ما چند تا برهان تا رو گفتیم. برهان فطنت رو گفتیم، برهان حس رو گفتیم، برهان استدلال رو گفتیم، وجود و عدم و امکان رو گفتیم، برهان حرکت را گفتیم، برهان فرجه را گفتیم، برهان تمانق را هم انشد گفتیم. همه اینا یک چیز میخوان تا اینجا به دست بیاریم و اونی که واقعا انسان اگر غیر خدای یگانه در وجودش به عنوان عقیده راه پیدا کرد، راه را کج رفته. ترسن نرسی به شعره ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. امیدواریم انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم از این همه معرفتی که خدا در اختیارمون قرار داده بهتر استفاده کنیم. صلوات این را السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک. یا علی ابن موسی الرضا سلام بر اون آقایی که فرمود ابا سعد من به خانه مأمون می روم.